خب این علمای سیستان بلوچستان هم ناامید شدن از هر گونه تغییری یا هر گونه در واقع تجدید نظری در رفتار حاکمیت و به این معنا احتمالاً همراه هستند با اعتراضات مردم. حالا
آقای نخل احمدی، حالا این مسئله رو که می‌بینیم همراهی کردن، برگردیم صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رو هم یه نگاهی بهش بندازیم که مسئله آزادی رو اینطوری معنا کرد که 43 ساله که ایران آزاد شده، در صحبت‌های خودش در پاسخ به صحبت‌هایی که در اصل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مطرح کرده بود، و از طرف دیگه باز مسئله قومی رو به میون کشید در صحبت‌های امروزش که به گفته او دشمن داره این مسائل رو دامن میزنه و میخواد از این طریق وارد بشه. در صورتی که حالا این ور که برمیگردیم میبینیم مثلا روحانیونی در قامت مولوی عبدالحمید از نبود آزادی میگن، از تبعیض میگن، یا مثلا در جایی الان خود شما اشاره کردید روحانی دیگری تندتر موضع میگیره. این وضعیت رو چگونه میشه واقعا بررسی کرد و وقتی که داره این شکاف عمیق‌تر میشه شرایط فکر میکنید به کجا خواهد رسید؟ آیا حاکمیت قادر خواهد بود افرادی مثل مولوی عبدالحمید رو به نوعی بخواد دستگیر کنه با توجه به شأن و جایگاهی که در به هر حال استان دارن؟
ببینید خب این که آقای رئیس چون این ادعایی بکنه خیلی دور از انتظار نیست، اما واقعیت ها بر این هست که ما در طول چند دهه گذشته ما حداقل دیگه یک نگاهی بکنیم به وضعیت استان هایی که خب به هر حال شهروندان اونها از اقوام متفاوت هستند، سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان، سطح توسعه یافتگی، میزان فقر و مسائل بسیار مهم نشان دهنده این هست که تبعیض بسیار آشکار هست. این تبعیض هم یا به خاطر قومیت هست یا به خاطر به هر حال تفاوت در مذهب یا دین هست یا مسائل دیگر، یا حتی در رابطه با جنسیت ما میبینیم خب به هر حال تبعیضات بسیار جدی هست، چه در قانون اساسی چه در قوانین غیر رسمی که برخواسته از اون نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست. اما خب آقای مولوی عبدالحمید و بسیار دیگری از در واقع کسانی که تاثیرگذار هستند به نظرم در یک دوگانگی یا دوراهی هستند، یا باید با حاکمیت در واقع وارد تعامل بشن و اونها رو در واقع با سخنان و مواضعشون راضی نگه دارن، یا با مردم، یعنی خط میانه متأسفانه دیگه خوشبختانه یا متأسفانه وجود نداره. و آقای مولوی عبدالحمید ظاهرا ترجیح دادن در شرایط کنونی در خط مردم باشن. دو عامل احتمال این که با آقای مولوی عبدالحمید یا امثال هم برخورد بکنن در واقع مانع خواهد بود. اولا که خب در سیستان و بلوچستان هنوز آقای مولوی عبدالحمید و علما به دلایل مختلف پایگاه دارن و مردم حالا کما اینکه در طول هفته‌های گذشته دیدیم رؤسای طوایف و بسیاری از روحانیون اعلام حمایت کردن، نه در سیستان و بلوچستان، در کل ایران از مواضع مولوی عبدالحمید. و مسئله بعدی هم این هست که ما اگر مولوی عبدالحمید به عنوان مرجعی که خب به هر حال در حال حاضر در سیستان بلوچستان هستن ایشون رو بخوان از صحنه حذف بکنن، معلوم نیست بعد از اون چه کس دیگری قرار هست به عنوان مرجع باشه و یا مثلا هر کسی دیگری که بخواد بیاد آیا همین مواضع رو یا همین انعطاف رو خواهد داشت یا نه. به خاطر همین هم به نظرم بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی بخواد دست به یک حرکت در واقع در حدی که بخواد با مولوی عبدالحمید برخورد بکنه یا ایشون رو بازداشت بکنه یا مسائل دیگه رو انجام بده. اما به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ در افکار عمومی حتما تلاش خواهند کرد، از همون حربه‌های گذشته مثل این که خب اینا اهل سنت هستن، بلوچ هستن، تروریست هستن، یا همون حرفایی که در مورد فعالین کردستان یا امثال هم میزنن که اینا اهل مثلا در واقع اینها با گروه هک ها در ارتباط هستن، از این ابزار استفاده خواهند کرد. اما در این حال هم ما میبینیم که به هر حال تا الان افکار عمومی دیگه زیر بار این شعارها و این گونه دسیسه ها نرفتن، تمام قد از در واقع اقوام مختلف حمایت کردن و این همبستگی نوید این رو میده که به هر حال جمهوری اسلامی نتونه این مرزبندی ها رو در واقع در افکار عمومی پررنگ تر بکنه.
ممنون از شما که با ما همراه بودید، مهدی نخل احمدی روزنامه نگار در ایتالیا و نگاهی به صحبت های مولوی عبدالحمید. میدونیم که امروز در سیستان و بلوچستان شاهد درگیری هایی هم بین نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان بودیم. من یک مرور خیلی سریع و کوتاهی بکنم بر مهمترین نکاتی که مروی عبدالحمید امروز بار دیگه برش تاکید کرد. دلیل انقلاب 57 نبود آزادی بود. بالاترین مقام مسئول کشور که اشاره است به آیت الله خامنه ای هم مشروعیت خود را از مردم گرفته است. بسیاری از زنان ماهرتر و با استعدادتر از مردان هستند. نه شیعه و نه سنی به زور به بهشت نمی روند. حتی اگر زنان شما را کتک بزنند نباید آنها را بزنید. طالبان با کدام مجوز شرعی جلوی تحصیل دختران را گرفتند؟ شما این اعدام ها را از کجا آوردید؟ که اشارهشون هست که این اعدام ها بارها گفته شده که به ضرر ایران بوده. پخش اعترافات اجباری جامعه را ملتهب تر می کند. حوزه علمیه قم باید صدای مردم را بشنود. روزی خواهد آمد که دیگر دیر شده است. فیلترها نمی گذارد مغزهای متفکر و با وجدان رئیس جمهور شوند و دیگه نمی خواهیم مقصران را در هر ردهی مجازات کنید. این مهمترین قسمت‌های صحبت‌های مولوی عبدالحمید بود که با هم مرور کردیم، برای اینکه هم شما نفسی بکشید و هم فضا کمی عوض‌تر بشه و صداهای بیشتر رو بشنویم و تکثرگرا عمل کرده باشیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردیم. همینجا بگم که فرصت مناسب و خوبیه که شما هم مشاهدات خودتون رو، اگر روز گذشته در مراسم 40مین روز جان باختن قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر حضور پیدا کرده بودید و مشاهداتی دارید، حتما برای ما بازگو کنید. اگر امروز در مراسم 40مین روز جان باختن محمود، محمد حسین، حمید، کنعان و شیرین که امروز از جان باختگان اعتراض های اخیر هستند و مراسمشون برگزار میشه، حضور داشتید و دوست دارید مشاهدات خودتون و نظر خودتون رو بگید، حتما این کارو بکنید، از ما دریغ نکنید. بارها گفتم و بحث تعارف هم است، شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. در ادامه بشنویم از شما.
من از ایران تماس میگیرم و میخواستم یه پیام بذارم برای ملت عزیز خودم که همون جور که شاهد هستیم هممون توی تمام دنیا قدم اول رو به سختی عزیزانمون برداشتن و رد شدن. حالا خیلی چیزایی که فکرشو نمی کردیم بهش دست پیدا کردیم. حالا وقتشه که با یه پارچه شدن، واقعا یک پارچه شدن واقعی، بیایم هممون دست به دست بدیم تا کشورمون رو آزاد کنیم.
سلام خدمت دستندرکاران رادیو فردا. من فقط میخواستم بگم که من دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان هستم. در پی اعتراضایی که در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد، رئیس دانشگاه اجازه ورود نیروی امنیتی ندادن و معاونتشون شخصا خودشون رفتن دم در دانشگاه، دم در مهندسی، ورود مهندسی این دانشگاه، و اجازه ورود حتی یک نفر رو هم بدون کارت دانشجویی ندادن و مانع این شدن که نیروهای مسلح وارد دانشگاه بشن. واقعا دمشون گرم.
وقتی این رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای در میاد میگه که این بچه‌هایی که میان توی خیابون بچه‌های خود ما هستن، اگه بچه های خودتون هستن چرا بچه های مردم رو اینجوری سلاخی میکنی؟ چرا دو دوزه بازی میکنی؟ تو در دادگاه بین المللی باید برای تمام این جنایت هایی که مرتکب شدی جواب پس بدی. بچه های تو هستن، بچه های شما هستن، بچه های شما کشورهای غربی دارن عیش و نوش میکنن، اینا بچه های ایران هستن.
من در افسر اخراجی هستم. قبل از انقلاب افسر هوا برد بودم، پرواز می کردم، عقاب آسمان بودم، اما به عنوان یک کارگر مستمری بگیر الان خونه نشینم و حقیر. می خوام بگم به اینایی که الان با مردم مبارزه می کنند، به روی مردم آتش می کشند، زمانی که من تو حکومت نظامی تیپ 55 هوا برد بودم، والله خونواده ها می اومدن با هم صبحونه می خوردیم، برادر خواهر بودیم، حکومت نظامی بود. اما هرگز نشد آتش به طرف هم بتنم بکشم. متوجه باشین دنیا به این نمیمونه. پشیمون نشین. من دیدم، من عمر دادم، جوانی دادم، دیدم.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو، این اعتراضات هم خاموش کردین، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چیکار کنین؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید که از مدت زمان معمول خودش کمی فراتر هم رفته. صحبت‌های جو بایدن بسیار خبرساز شد و واکنش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران رو که در مراسم حکومتی 13 آبان حضور داشت و سخنرانی می‌کرد رو هم در پی داشت. حالا آقای بایدن چی گفت؟ آقای بایدن شامگاه پنج شنبه در چارچوب کارزارهای انتخاباتی خودش توی آمریکا به کالج میراکوستا در نزدیکی سان دیگو توی ایالت کالیفرنیا رفته بود و اونجا سخنرانی میکرد که رو به سوی حاضران کرد و گفت نگران نباشید، ما ایران رو آزاد میکنیم، مردم ایران خودشون رو به زودی آزاد خواهند کرد. این صحبتها مبنایی شد تا ابراهیم رئیسی اینگونه بهش واکنش نشون بده.
من چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس جمهور امریکا سخنانی رو بر زبان شاید از حواس پرتی که دارد جاری کرده، چون این حرف ها زده می شد اما پشت تریبون رسمی گفتنش شاید این اولین بار بود اتفاق افتاد. به من خبر دادن ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. آقای رئیس جمهور، ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.
بله، ابراهیم رئیسی بود که خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگفت ما گاو شیرده نخواهیم شد. دولت آقای رئیسی در این روزها دولتی بوده که در صحنه اعتراض‌ها کمتر سعی کرده حضور فعالی داشته باشه، به گونه‌ای که حتی واکنش چهره‌های مشهوری مثل رسول خادم رو هم در پی داشت و آقای خادم که از کشتیگیران مشهور هستش در واکنشی پرسید که آقای رئیسی کجا هستید و اینکه، حالا نقل به مضمون من بکنم، شما دولت رو سپردید به دست نیروهای امنیتی و خودتون رو هم کنار کشیدید. این صحبت‌های ابراهیم رئیسی تا چه اندازه حتی میتونه چاره ساز باشه برای جمهوری اسلامی که اعتراض‌ها رو برای روزهای متوالی داره مشاهده میکنه و پشت سر میگذاره؟ این موضوع رو در میون گذاشتم با شاهین مدرس. آقای مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا است. با هم بشنویم.
ببینید، بحثی که هست این جنس صحبتهایی که آقای رئیسی کردن و در کنار اون بحثی که حالا مطرح شده تحت عنوان امنیتی شدن هرچه شدیدتر سیستم، برمیگرده به یه نکته‌ای که ما باید بیایم اساساً این جنس نظام‌های توتالیتر، جنس نظام‌های تمامیت‌خواه رو بشناسیم. و عملاً این نظام‌ها با اینکه در ظاهر شاید خیلی با هم تفاوت داشته باشن، یکیشون کامل از بی‌خدایی صحبت می‌کنه، یکیش میاد تبدیل به یک تئوکراسی میشه، ولی عملاً جنس و ماهیت اینها یکیه. شما وقتی که کتاب ریشه‌های تمامیت‌خواهی هانا آرنت رو می‌خونید، میبینید که در آخرین مرحله نظام‌های توتالیتر یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان اینکه حلقه خودی‌ها به مراتب تنگتر از پیش شده، جو به مراتب امنیتی تر شده و این حلقه تنگ امنیتی هی شروع میکنه به تصفیه حسابهای داخلی. شما الان وقتی که سیستم حاکم در ایران جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید، میبینید که در نهایت اومد کسی رو به ریاست جمهوری برگزید، یعنی کسی رو حالا معرفی کرد برای همون انتخاباتی که به اسم انتخابات هست، که این آدم یک سابقه امنیتی بسیار بسیار قوی داره، سابقه بسیار سیاهی داره و همین آدم هم خب به مراتب توانایی کمتری داره نسبت به کسانی که پیش از او بودن. نه اینکه اونها توانا بوده باشن، اما از همون توانایی های حداقلی هم دیگه برخوردار نیست. در کنار اون بله، جو به مراتب داره امنیتی تر میشه به خاطر اینکه بحث از دست دادن مشروعیت و ایجاد بحران پیش اومده و فکر میکنن که در چنین شرایطی با تنگتر کردن حلقه قدرت میتونن به نوعی کنترل ایجاد کنن. غافل از این که یک چیزی رو که این آقایون متوجه نمیشن اینه که ما یک بحثی داریم در خشونت تحت عنوان دیالکتیک خشونت، به این معنی که خشونت خشونت زایی میکنه. اینطوری نیست که شما بخواید برخورد خشنی داشته باشید با جامعه و فکر کنید با این کار میتونید اونا رو مرعوب کنید و اونا دست از مبارزه میکشن. اتفاقا از یک جا این برخورد خشن باعث میشه که خشونتی که در جامعه علیه اونها به وجود میاد که در اینجا دفاع مشروع هستش افزایش پیدا کنه.
آقای مدرس اجازه میدین اینو بپرسم، چون به هر حال محتوای صحبت‌های آقای رئیسی در روز 13 آبان یک دوگانه ای رو به میون میکشه، یعنی مطرح کردن بحث‌هایی مثل اینکه به هر حال ایرانی‌ها در برابر آنچه که اونها بیگانگان مینامند ایستادند و از طرف دیگه شرایط گوشه چشمی هم داره به شرایطی که الان در ایران شاهدش هستیم، یعنی اعتراض‌ها، و این وضعیت دوگانه به نظر شما در صحبت آقای رئیسی خودش رو چگونه داره بروز میده و از طرفی تا چه اندازه میتونه قانع کننده باشه حتی برای افرادی که امروز در همین مراسم حکومتی حاضر شدن؟ این صحبت ها واقعا قانع کننده است؟
ببینید، نه تنها این صحبت ها قانع کننده نیستن، بلکه اساسا توالی منطقی ندارن. یعنی اینکه من خدمتتون گفتم قبل از این باز آدم هایی بودن که یک توانایی های حداقل در گفتار داشتن، دیگه حتی اونم وجود نداره. الان آقای رئیسی وقتی که صحبت میکنه اصلا به نوعی وهم‌آلود و هذیان‌آلود این صحبت ها. یعنی ببینید، قبل از این مثلا کسانی بودن می اومدن به شکل سیستماتیک و انتخاب شده نادیده می گرفتن اون چه که داره در داخل اتفاق می افته یا در خارج اتفاق می افته رو، اما صحبت های ایشون عملا حاکی از اینه که اصلا گویا اطلاعی ندارن از اون چه که داره داخل یا خارج اتفاق می افته. و این در این بوق بیگانه ستیزی دمیدن این دیگه کمکی نمی کنه. آخه ماهیت جمهوری اسلامی الان 43 ساله دارن با دنیا می جنگن، اونم با دشمنهای خیالی که علناً کاری به کار اینها نداشتن. ببینید، شما وقتی که اینها آقایون میان همیشه آتش افروزی می کنن، معلومه که اونها پاسخ می دن و در پاسخ اونها اینها همیشه میان به نوعی مظلوم نمایی میکنن، میگن ببینید حرکت اول از سمت اونها بود. ولی عملا در رابطه با صحبت های آقای رئیسی نه تنها ایشون اطلاعی ندارن نه از وضعیت داخلی و نه از وضعیت خارجی، بلکه این پلی که بین این دو وضعیت هست که امروز اومده تظاهرات داخل ایران رو متصل کرده به جامعه ایرانی خارج از ایران و برای اولین بار اومده یک ارتباط بسیار قدرتمندی ایجاد کرده که اینها رو به هم وابسته کرده، این رو هم حتی نمیتونن درک کنن. یعنی این نیستش که این رو درک کرده باشن و نخوان بیان کنن و به نوعی بخوان اون رو بزنن، بلکه جنس صحبت هایی که ایشون میکنن اساسا نشون دهنده اینه که اطلاعی از این موضوع ندارن.
ولی به هر حال چگونه است که در شرایط کنونی که ما شاهد این هستیم که واکنش های بین المللی هم برانگیخته شده، الان مثلا صحبتی که جوزف بورل هم مطرح کرده از سمت اتحادیه اروپا، میبینیم که مسئله ایه که چندان اونها هم دیگه نمیخوان قضیه رو خیلی ساده برگزار کنن و از کنارش بگذرن، اما جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکنه که به شکل دیگه‌ای قضیه رو پیش ببره و از طرفی این نوع برخورد با ماجرا تا چه اندازه اصلا میتونه در قرن 21 که ما داریم درش زندگی میکنیم پاسخگو باشه و جواب بده؟ اصلا این شکل بسیج توده‌ای برخورد کردن و همه چیز رو در قالب توده های بیشکل دیدن،
خب در قالب توده های بیشکل دیدن مختص به چند کشور خاصه، از جمله جمهوری اسلامی، از جمله فدراسیون روسیه، کشورهایی که از نظر سیاسی هنوز به مرحله توسعه حداقل در مرتبه در وهله حاکمیت اصلا و ابدا به مرحله توسعه نرسیدند. اینکه اینها سعی میکنن به هر شکلی بسیج عمومی را بندازن برای اینکه به نوعی بتونن صدای مردم رو خفه کنن، نشون دهنده اینه که با بحران مشروعیت شدیدی روبروان و دارن چنگ به هر ریسمانی میزنن تا به هر شکلی که شده بتونن دولت و حکومت خودشون رو حفظ کنن. اما نکته خیلی مهمی که هست، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به دو دلیل عمده الان اومدن این تغییر رویه سیاسی رو دادن. شما نگاه کنید الان کشورهایی که مثلا اومدن جلسه غیرعلنی شورای امنیت رو برگزار کردن، ایالات متحده و آلبانیه. آلبانی کشوریه که عضو ناتوه و پیش از این دچار حملات سایبری بسیار گسترده‌ای از سمت جمهوری اسلامی شد که منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک اونها شد. ایالات متحده هم و اتحادیه اروپا، آقای بورل که گفتید چرا الان دارن تغییر رویه سیاسی میدن، من به شخصه اینو نمیتونم باور کنم که دلشون برای مردم ایران سوخته باشه، برای اینکه هرگز دلشون نسوخته و هرگز اون بعد انسان دوستانه ای که ما به شکل توهمی که از انسان دوستی و حقوق بشر نزد اونها داریم 43 سال نشون داده که واقعیت نداشته. اتفاقی که میفته این هستش که یک، حضور پررنگ ایرانیان خارج از کشور در راهپیمایی‌هایی مثل 1 اکتبر، مثل راهپیمایی برلین، وزنه سیاسی ایجاد کرده که افکار عمومی رو داره متحد میکنه و باعث فشار بر این سیاستمداران میشه. یعنی اونها شاید برای ایرانیا اهمیتی قائل نباشن برای مردم ایران، اما در مقابل رای دهندگان خودشون و شهروندان خودشون که هر روز دارن آگاه‌تر میشن نسبت به وقایعی که داره درون ایران رخ میده، ملزم به پاسخگویی هستن و این فشار سیاسی باعث میشه که اونها حتی برخلاف میل باطنی و پیش از این واکنش نشون بدن. جدا از اون، اشتباه استراتژیک مهلکی هست که جمهوری اسلامی انجام داد در حمایت از روسیه در جبهه اوکراین، به خاطر اینکه تمام دنیا اومدن متحد شدن علیه حمله روسیه به اوکراین، برای اینکه گفتن اگه ما امروز متحد نشیم فردا روسیه میخواد بیاد سراغ فنلاند، پس فردا میخواد بیاد سراغ سوئد، اروپای غربی و همینطور میخواد پیشروی کنه و این سناریوی بسیار محتملی هستش. و در چنین شرایطی که اوکراین تبدیل شد به زمین جنگی برای دنیا مقابل پیشرفتن روسیه، جمهوری اسلامی اومد از روسیه حمایت کرد و این اصلا و ابدا برای اونها قابل قبول نخواهد بود.
بله، شنیدید صحبت‌های شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل رو در ایتالیا در این باره. از شما دعوت می‌کنم در لحظات پایانی این مجله با ما همچنان همراه باشید. اگر که بیننده تلویزیون دولتی ایران بوده باشید، برنامه صف اول رو دیده باشید، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی صحبتی رو مطرح کرد درباره مسئله حجاب. من بخشی از صحبت‌های آقای عاملی رو که آماده کردند از همکارانم می‌خوام که پخش کنن.
حالا من باید این نکته رو عرض بکنم که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حجاب، در خصوص حجاب بسیار کیفی هست، با حوزه شناخت نسل جوان ما سر و کار داره، با انگیزه ها سر و کار داره، با تعلیم و تربیت سر و کار داره، با اقناع افکار عمومی راجع به موضوع سر و کار داره.
این به معنی مخالفت شما با گشت ارشاد یا شورا با گشت ارشاده؟
ببینید، به نظر من گشت یعنی ارشاد یه امر انتظامی نیستش. ارشاد یه امر انتظامی نیست.
چند بار آقای عاملی تکرار میکنه که ارشاد یک امر انتظامی نیست. مدت ها قبل اگر که مراجعه کنید به وبسایت رادیو فردا، یعنی 22 مهر ماه 1401، مطلبی در وبسایت رادیو فردا به نقل از نشریه تایمز، روزنامه بریتانیایی تایمز، منتشر شده که در اون مطرح میشه که آقای عاملی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغوله، در تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه در زمینه حجاب اجباری نقش داشته، مدیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن که مورد تایید دولت بریتانیاست و در زمینه ارائه مشاوره حقوقی به مهاجران فعالیت میکنه. این روزنامه به تلاش آقای عاملی برای ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا اشاره کرده و تاکید میکنه که او کتابی درباره حجاب و زنان که سال 2006 میلادی در بریتانیا منتشر شد داشته و خواستار آن شده که برای لباس‌های فرم دانش آموزان و کارگران در بریتانیا گزینه حجاب اسلامی هم در نظر گرفته بشه. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی همچنین در این کتاب خودش خواستار تفکیک جنسیتی مکانها و فضاهای مختص زنان در اماکن عمومی بریتانیا شده، طرحی که اکنون جمهوری اسلامی در برخی پارک‌ها در شهرهای ایران در حال پیاده کردنشه. این مطلبیه که تایمز منعکس کرده درباره آقای سعید رضا عاملی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیه. اما برای اینکه ببینیم جایی که آقای عاملی ایستاده و این بار بعد از گذشت این همه ماجرا، بعد از جان باختن مهسا امینی صرفا به خاطر مسئله حجاب و تذکر حجابی که میگیره و در شرایطی که به هر حال در ضرب المثل های ایرانی داریم، آبی که زمین ریخت رو نمیشه جمع کرد، آقای عاملی اومده و صحبتی رو مطرح میکنه که هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم و نیروی انتظامی درباره حجاب تذکر غیر حضوری بدهد. اجازه بدید که در اینجا صحبت‌هایی رو بشنویم از محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در خصوص این نگاه و این چرخشی که آقای عاملی در صحبت‌های خودش داشته.
به نظر میرسه که اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث شده که بعضی تصور بکنند خوشبینانه که این نوعی عقب نشینی از موضوع گشت ارشاد و نشون دهنده تغییر مسیر حکومت. این خوشبینی سه تا ایراد جدی داره. اولا اگر قرار باشه که کسی عقب نشینی رو اعلام بکنه یا سخنی بگه مبنی بر این که اون چه کتاب حال انجام دادیم غلط بوده و تصمیم داریم مسیرمون رو عوض بکنیم، اون کسی که باید اینو بگه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مسئولیت جدی در پذیرفتن یا نپذیرفتن مسئولیت اون چه که در جامعه اتفاق افتاده نداره که الان بخواد چیزی رو اعلام بکنه یا از چیزی عقب نشینی بکنه. سالهای درازی است که دستگاه‌های اجرایی کشور با تأییدات مستقیم رهبری تو سخنرانی‌هاش و با بودجه دولت دارن یک حرکتی رو ادامه میدن و تا مرز سرکوب و خشونت مردم پیش بردن. حالا یه آدمی که یک مقام مشورتی داره بیاد همچین موضعی رو اعلام بکنه، او اصلا در جایگاهی نیست که چیزی رو بپذیره یا چیزی رو نفی بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که ایشون میگه ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی همچین مصوبه‌ای نداشتیم. خیلی خوب، این چیزهایی که در این سالها انجام شد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی که نیروی انتظامی دنبال کرد و در ذیلش تعرض و تجاوز کرد به پوشش مردم و سبک زندگی مردم، یا اون طرح جامع عفاف که اعلام شد، اینها همین کارکرد رو داشتن. شما با تغییر نام که نمیتونید ماجرا رو عوض کنید. ایشون میگه ما مصوبه‌ای به نام گشت ارشاد نداشتیم. خیلی خوب، اون چیزی که دست حکومت رو برای تعرض به مردم باز میگذاشت اسمش چی بود؟ گشت ارشاد نبود، هر چیز دیگری بود. با تغییر نام نمیشه برای ننگ رنگ پاشید. این نکته دوم. و نکته سوم این که اصلاً برفرض هیچ مصوبه‌ای با هیچ نامی در این سالها هیچ جا وجود نداشت. چه کسی مسئولیت فاجعه‌ای که در این سالها اتفاق افتاده و به این نقطه رسیده رو قرار به عهده بگیره؟ این جماعت از مریخ که نیومدن این کارا رو انجام بدن. در نتیجه خوشبینی به سخنان آقای عاملی رو من خوشبینی ناموجهی میدونم.
برای شنیدید صحبت‌های محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو در این خصوص. جا داره یک اشاره دیگه ای من باز به تایمز بکنم و برگردیم به صحبت‌های آقای اکبرین و ادامش رو با هم بشنویم. آقای عاملی به نوشته تایمز کمیسیون حقوق بشر اسلامی رو در سال 1997 تأسیس کرده و مدرک دکترای جامعه شناسی ارتباطات رو در سال 2001 از دانشگاه رویال هالوی لندن دریافت کرده. همچنین مدارک مربوط به ثبت مؤسسش نشون میده که او ساکن بریتانیا است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پاسخ به تایمز مدعی شده که رابطه میان این مؤسسه و هیچ دولتی وجود نداره. این کمیسیون